بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آیه محل بحث امروز سوره زخرف آیه 43. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. ترجمه این آیه کریمه این است: پس به آنچه به تو وحی شده چنگ بزن و آن را محکم بگیر، زیرا که تو بر صراط مستقیمی. در این آیه کریمه خداوند متعال پیامبر بزرگوار خود را امر کرده است به این که آنچه به او وحی شده، که قرآن کریم و معارف الهیه است، اینها را محکم در دست داشته باشد و از دست ندهد. منتها به جای این که فرموده باشد فاستمسک بالقرآن، مثلا به جای کلمه قرآن اوحی الیک آورده است الذی اوحی الیک، آن چیزی که به سوی تو وحی شده. و ما می دانیم که قرآن کریم است که وحی الهی است به سوی رسول خدا. حالا این کلمه را به کار برده است به جای قرآن، شاید علتش این نکته باشه که تعلیق شیء بر وصف مشعر بر علیت است، قاعده است که آیون در جای خودش دارند. مثلی که از باب مثال میگید از این مجتهد، از این عالم احترام بکن، اسمش را نمی آورید، به عنوان مجتهد یا عالم از او یاد میکنید تا طرف بداند که علت احترام او عبارت از مقام رفیع علمی او هست. اینجا هم اشاره بین باشه که آنچه که در دست توست قرآن کریم، این را محکم بگیر، چرا که وحی الهیه. همینجا در خود الذی اوحی الیک علت لزوم تمسک به قرآن کریم هم با این بیان ادا شده که این وحی الهی است، هر مطلبی که قابل گرفتن نیست، هر مطلبی که قابل تمسک نیست. اون چیزی را باید تمسک کرد که از ناحیه پروردگار متعال صادر شده باشه، قرآن کریم است. و الا هر کسی هر مطلبی هر خرافه‌ای آورد و ارائه کرد، انسان اون را میگیره. مگر عده‌ای از مردم زمان ما باشند که هر مطلب خرافی را میگیرند و دنبالش هم میآورند و مثل که یه چیز نوبار آسمانیه. ولیکن خداوند همینجا این دستور را میده که چیزی را تمسک بکنید که وحی الهی هست. و این نکته بسیار ارزشمندی است ببین عبارت را فستمسک بالذی اوحی الیک، تمسک بکن به آنچه به سوی تو وحی شده، هر سخنی، هر مطلبی، هر کلامی از هر کسی قابل اخذ نیست، وحی الهی است که باید اون را محکم گرفت و دنبالش آورد. حالا ما در اینجا یک نکته داریم راجع به تعمیم این کلام، یک نکته هم داریم راجع به این که استمساک شرقم هست، گرفتن آن چگونه است، چطور کتاب الهی و وحی خدا را بگیریم. اما این نکته راجع به کیفیت اخذ و گرفتن آن، این معلوم اول کار به فراگیری قرآن است. انسان قرآن را یاد بگیره، به فرزندانش بیاموزد. مطلب دوم عبارت است از تلاوت آن. کسانی هستند قرآنم بلد هستند ولی نمی خوانند، قرائت نمی کنند، اکتفا می کنند به این که قرآن در خانه شون هست یا این که رادیو و تلویزیون قرآن می خوانه، گرچه خیلی ها هستند که حوصله همانم ندارند، اگر دید برنامه قرآن است می گردونه تا شاید یه فیلمی، یک مسخره‌ای، جوکی، چه می دانم بازی امثال ذلک پیدا بشه اونها را ببینه و بشنود. پناه می برم به خدا. این دو مطلب که انسان قرائت بکنه، اصلا مقید باشیم مؤمنین، برادران مسلمان، خواهران دینی، مقید باشید که در خانتون شبانه روز مقداری آیات قرآن را تلاوت بکنید، بچه ها بشنوند که پدرشون، مادرشون مشغول تلاوت قرآن کریم است، در روحیه اونها اثر مستقیم داره. پس اول فراگیری، دوم تلاوت و خوندن آن، سوم فراگیری مفاهیم و مزامین آن. انسان بین که الفاظ را بلد شده و حتی حفظم کرده، هنوز فتحی نکرده. فتح بالاترش اینه که آشنا به معانی قرآن کریم بشه. این سه مرحله. مرحله چهارم عبارت از این نکته است که حالا که مزامین را هم فرا گرفته است، تدبر بکند در آیات کریمه قرآنی، تأمل بکند. و این یه مشکلی بزرگی است که بعضی هم که قرآن میخوانند یا فقط دنبال صوتش هستن که چطور بخوانن که بیشتر جاذب باشه تا مسابقه را ببرن، مش فکرش همینه، و یا این که فکر آنه که زودتر بخواند تمامش بکنه. ذکر است، به عنوان ذکر از کار اوراد. و هارون که دستور خود قرآن است که انسان تدبر بکند و تأمل بکنه، یعنی مرحله چهارم. و مرحله پنجم عبارت است از عمل به قرآن کریم، اوامر قرآن را انسان اجرا بکنه، نواهی آن را درست بگیرد، یعنی از اون اجتناب بکنه، هرچه که منهیات قرآن کریم است. این معنای فستمسک، قرآن را بگیر، وحی الهی را بگیر. و اما مطلب دوم و نکته دوم که آیا این آیه اختصاص به رسول الله دارد یا نه تعمیم داره برای همه. بلا شک ظاهر آیه اختصاص است، این که قابل تردید نیست. فستمسک بالذی اوحی الیک، ظاهر آیه اون چه به تو وحی شده، اختصاص هست. که رسول خدا باشند، ولیکن ما که میدانیم این دستورات قرآن کریم، این معارف قرآن، حتی قصص قرآن، اینا برای پیغمبر به تنها آمده، عبرتها برای پیغمبر برای ما نیست، حتما برای همه هست، شک نداره. پس ما در ملاک شریکیم، ملاک قضیه را میدانیم، ولو خطاب به یک نفر شده باش. از باب مثال میگم، اگر در یه مهمانی گروه نشسته باشند، بعد صاحب خانه بیاد تو این اتاق که یک عده‌ای نشستن، یا در این حال 50 نفر 100 نفر بیشتر و کمتر نشستن، رو بکنه به یک کسی که به نظر خودش محترمتر هست، بزرگتر هست، شریفتر هست، مورد احترامه، بیاد بفرمه تو اتاق برای شام یا برای نهار. خطابم بین آقا شده، فقط همی پا میشه یا نه تمام شد دیگه، همه باید برخیزن. خطاب به یک نفر میشه، ولی ملاکش مال همه هست. به همین ملاکی که همه مهمانن، باید غذا بخورن، در این جهت شریکن. حالا که این طور شد، این خطاب الان متوجه به تک تک ماها هست. فاستمسک بالذی اوحی الیک، بگیرید آن چرا که به سوی شماها وحی شده، ای امت اسلامی، این مال شماست، وحی به شماها شده، به پیامبر شما شده. و همین جا هست که باید زن و مرد ما مصمم بشن که قرآن را بگیرن و دنبال آن به راه بیفتن. مطالب خرافه و مطالب خلاف شرع و امثال اینها، یا تقلید از گذشتگان نادان و آتش پرست، ایام نوروز که میشد چه بازیگری هایی که در نمی آورن، چه کارهایی، چه ادا و اطوارهایی که در نمی آورن، ترق قدر بکنن، اشخاص گاهی از بین برن، گاهی مال افراد ضایع بشه، امراض در میان مردم روز افزون بشه، برای امر خرافی که همینطور رسم شده، خودشون هم علتش نمیدونن چیه. بپرسید از این حاکین شأن نزولش چیه، ترقه در کردن برای چی، یا از کجا آمده، نمیدانه بدبخت بیچاره. همینطور ندانسته دنبال قضیه به راه میفته. فاستمسک بالذی اوحی الیک، این چی است، چرا متوجه نمیشن. ای در اونجاها، حالا بیا تو میان همین ملت مسلمان که اون غالبا اون جوانها و بله کسانی هن که تجربه ای ندارن، خامند و متوجه نیستن، حالا بیا سراغ مؤمنین. ماه صفر تمام میشه، همین امسال که ما این قدرم همین جا تذکر دادیم، بعد شنیدم که حتی صفاییه که حالا به حساب خودشون یا دور شهر یا کجا متمدن تر هستند و فرهنگشون بهتر هست، معذالک حتی همون جا خیابان امام، جاهای دیگه شنیدم عده زیادی مرد و زن از این مسجد به اون مسجد، از اون مسجد به اون مسجد، یا رسول الله بشارت که ماه صفر تمام شد. نادان، این کی بهت گفته این کار بکنی؟ اونم 7 تا مسجد باشه، 6 تا نشه ها، 8 تام نشه، چون آسمان به زمین میاد. این همین خرافات دیگه، ملت خرافی کدام دیگه، نمیخواد عقبش بگردید که همینه. و اسفا که از جایی که فرهنگ اسلام باید از اونجا منتشر بشه، اینقدر خرافات در اونجا شایع باشه، خیلی جای تاسفه. از اینجا فرهنگ اسلام باید به آمریکا و اروپا بره. اون وقت ملاحظه میکنید که عده زیادی در میان همین مردم و همین شهر دوچار چه خرافاتی هستن. این حالا دوتاش عرض کردم. سفره 7 سین چی؟ حتی اون مدعا هم میگه سفره 7 سین ما تو هستی، ای امام حسین، ای امام زمان. بیچاره نادان، تو حالا آمدی اینجا ترویج مکتب اهل بیت بکنی، همین جا داری همین کلمه رو زنده میکنی. این مزخرفات کدامه، سفره 7 سین کدامه. یه مش ابله نادان یه مطلبی را میگیرند و همینطور عقبش میارند و رواجم میدن. این دخترها و پسرها که بیچاره ها اطلاعی ندارن، خیال میکنن این یه چیز لازمی، همینطور عقبش بیار. مثل یه حرفی که حالا شاید تا 20 سال قبل اصلا نبود، موقعی که میخواد طرف عقد بخونه، میخواد اقرار بگیره، عروس رفته گل بچینه، زن نادان چی هست این حرف، چقدر نادانی، این مطالب چیه، اینها رو رایج میکنی. دوباره عروس رفته گلاب بیاره، مطالب باطل، حرفای بی خودی، حرفای بی معنی، یه مطالبی رو همینطور رایج میکنه. الان هم شایع شده، شاید کم جایی باشه و امثال ذالک. آقا شما قرآن دارید، ملتی که قرآن داره بعد دنبال این خرافات و مزخرفات باشه؟ ای حالا چند نمونش بود و الا انسان بگردد ای قد زیاد میان جامعه. هرچه بخواهید تمسک به قرآن بکنه، حتی میخوام یک قدمی بالاتر بگذارم، الان تمسک ما به قرآن چیه؟ فقط برای استخاره. به جد من بعد از شبها دیگه عاجز میشم، میخوام فریاد بزنم، گاهی از اوقات میخوام یه آیه برای بحث همینجا درست ببینم، کتاب را، قرآن را برمیدارم آیه را ببینم، یا تفسیر را برمیدارم میخوام نگاه بکنم، پیدا میکنم آیه را میخوام نگاهش بکنم، زنگ میزنم، تلفن میکند، استخاره میخواد. بعضی هم هستن که جیرشون از دوتا کمتر نیست و هر شب هم هست. من دو شب قبل آیه گفتم شما مثل که هر شب، اونم دوتا. بله، این چه وجوبی داره برای هر کاری؟ بعدم اگر انسان تفحص بکنه میبینه اکثرش بی مورد هست، اکثر این استخاره ها اصلا مورد نداره. اون دختر مونده که آیا این پسر باش وفا میکنه یا نمیکنه، که دنبالش به راه افتاده. واقعش تو نظیر اینها، چه بلایه، چه بیچارگی ها. به جای این که دنبال قرآن به راه بیفتن، عمل به قرآن کریم بکنن، استخاره را بگذارید برای یه مواقع ضروری. قرآن را ملعبه نکنید، برای هر چیزی، برای هر کاری هی مرتب استخاره، هر شب، اونم دو تا سه تا. من برای کارهای بی خودی، برای یه مطالب بی ارزش و نام مربوطی، بعد انسان چقدر وقتش تلف بشه، چقدر توهین به قرآن کریم. بعدم اگه مطابق مذاقش نبود، دوباره میره دنبال همون که خودش میخواد، اینم واقع شده. و بعضی من امتحان کردم، اگر بگی بد است، عجب بد آمد، من برا فران کار میخواستم، پس اول کار بگو برا فران کار میخواستم، تا بگن که اصلا مورد نداره استخاره. ای استخاره میکنی، قرآن رو میگذاری زمین، میخوای یک روایت رو ببینی، دوباره زنگ میزند، دوباره استخاره. اون یکی اینطور بد هست، ای را بگذاریم برای مواقع ضروری. آقا یه جایی که به جد دیگه مندیم، هیچ راهی، مشورتی، فکری، اندیشهی، راهنمایی مؤمنی هیچ در کار نیست، آخر کار که سر دوراهی به جد قرار گرفتیم، بریم دنبال استخاره. خیلی خوب، آره این حرف خیلی زیاده، قرار از این تمسک ما به قرآن کریم در این حدودها هست، در همین محدوده. و الا متوجه مطالب باشیم، یه خورده فرهنگمون بالا بره، آدابمون بهتر بشه، کمالاتمون بیشتر بشه. متاسفانه نه، اخلاقمون همونطور متوقف هست. انک علی صراط مستقیم، آخر آیه می فرماد که ای رسول ما، تو بر صراط مستقیم می باشی. خوشا به حال کسی که در صراط مستقیم باشی. به تصور ما این جمله شاید اشاره به مقام عصمت رسول الله هم باشه و بشه با این کلمه استدلال بر اون جهت کرد، ای راجع به مفاد آیه. اما در رابطه با اون چیزی که دنبالش هستیم این چند ماه، آیاتی که راجع به مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام و خاندان طیب و طاهر اوست، از این نقطه نظر دو جای این آیه میتواند برای ما مفید باش. یکی کلمه الذی اوحی الیک، این وحیی که به تو شده است، این را محکم بگیر، شک دارید که یکی از اهم مطالب و از امهات مطالبی که خدا به پیغمبر وحی کرده ولایت امیر المؤمنین است. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای از عالی ترین مواد وحی الهی به پیغمبر اسلام است که خدا به پیامبر هم بگه این ولایت علی را محکم بگیر که نگهدار دین تو همینه. به ما هم خطاب باشه که ولای علی را از دست ندید، دنبال امیر المؤمنین و اولاد او به راه بیفتید. چقدر جای تأثره که خدای اینطور وجودهای مقدسی مانند علی و فاطمه و خاندان جلیل او به ما عطا کرده باشه و ما چشممون به خارج باشه، ماهواره ها و فیلم ها و امثال این، لباس دختر مسلمان لباس رقاصه های خارجی، تیپی که این جوان در میاد و در میاره درست مثل خارجی ها، هر روز ریشش را یک رقم میکنه، هر روز لباسش یک رقم میپوشه، اصلا استراب داره، هیچ راه مستقیم نداره که پیش برد، مونده است که اونها چه میکنن بیچاره بینوا. فقط یه چیزش براش قابل قبول نیست، تمام اشکال رو میپذیره، گاهی یه ذره میگذاره جلو چانش، گاهی خوردن او بالا میگذاره، گاهی خطی از او بالا به پایین میکشه، گاهی نصفش رو قطع میکنه، شاید 50 قسم، شاید از حلاق ها و نمیدونم اصلاحگرها بیشترم بلد باشن، چون نم میخوان که نان بخورن دیگه، در پی راهنمایی کسی که نیستن که. ولی فقط یک چیزش هست، یک مدش هست، یک طریقش هست که براشون قابل قبول نیست، و انه که تمام محاسنش بگذاره، خیلی هم بلند نمیخواد بگذاره تا رو سینش بیاد، به اندازه که صدق بکنه که ریش داره، همین براشون قابل قبول نیست، چرا که همین رو شعر گفته، همین که شعر گفته براشون قابل قبول نیست، ولی به هر شکلی حاضرن در بیان در انظار جامعه، خودشون رو به هر قیافه‌ای در بیارن، خودشون را مسخره افرادم بکنن، هیچ براشون باکی نیست. این یک جا بلذی اوهی الیک. مقر دومی که میشه از اونجا برای این بحث استفاده کرد، انک علی صراط مستقیم، ای پیامبر تو بر صراط مستقیم. و صراط مستقیم روایات عدیده وارد شده که عبارت از امیر المؤمنین و راه علی و آل علی و ولایت اونها هست. این دومیش در روایت هم دار، حالا از جمله اون روایات که حتی از طرق اهل سنت هم نقل شده این روایت هست. البته اون چه من اینجا آوردم از کتابهای شیعه هست، یکیش علی ابن ابراهیم قمی رضوان الله علیه، در ذیل همین آیه کریمه نقل میکنه از امام باقر علیه السلام که در ذیل جمله انک علی صراط مستقیم، ایشون اینطور معنا کرده و تفسیر قمی مکرر عرض کردم مقتبس از روایات است، انک علی ولایت علی و علی هو صراط المستقیم، صراط مستقیم علی ابن ابی طالب هست، اگر در خانه علی و آل علی هستی راهت راه مستقیم است، اگر نیستی خدای نخواسته که خدا نیارد اونطور روزی را، خواه انسان اعتقادش اینطور نباشه که ولای علی و آل علی، یا اعتقادش هم باشه ولی عملش مثل همین عمل نسل جوان ما، یا به طور احتیاط بگم اکثریت نسل جوان ما، تا حق بقیه ضایع نشه و اغراق نگفته باشی، اگر انسان از مسیر علی و آل علی جدا شد دیگه در صراط مستقیم نیست. این کلام از علی ابن ابراهیم قمی که از حضرت باقر هم نقل کردن، اتفاقا خود روایت هست، نه این که مقتبس از روایات باشه. بعد شیخ کلین اعلی الله مقامه در کافی نقل کردن از جناب ابو حمزه صومالی از حضرت ابو جعفر، مراد همون امام باقر علیه السلام هستند، که ایشون فرمودند خداوند به پیامبر خود وحی کرد فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. بعد فرمودند انک علی ولایت علی و علی هو الصراط المستقیم. امام باقر فرمود این آیه به پیغمبر نازل شد و خودشون معنا کردن، فرمودن انک علی صراط مستقیم، یعنی انک علی ولایت علی و علی هو الصراط المستقیم، علی هست راه مستقیم پروردگار. یه روایت که شیخ کلینی اعلی الله مقامه در کافی نقل میکنه، در اصول کافی هم هست که منضبط تر هست از بقیه مجلدات، همش متقن هست بالاخص این دوتا. نیز ابن شهرآشوب نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، اون روایت هم عین همین روایت است که ایشون نقل کردند. حالا این کلمه مونده است که علی صراط مستقیم است، یعنی چی؟ مثل اینه که میگن فلانی بلا تشبیه، فلانی راه شما به سوی ملاقات با فلان کس فلانیه، بخوای ملاقات بکنی با فلان وکیل و وزیر و همین چیزی که الان میان مردم خیلی اهمیت داره، راهش فلانیه. اینجا هم اگر میخواهید به خدا برسید و راه به خدا پیدا بکنید و مقرب دربار خدا بشید، راهش فقط عبارت است از امیر المؤمنین و اولاد طاهرین اون بزرگوار. راهش هم علی و آل علی هست و ولایت امیر المؤمنین مکرر معنا کردم از مقوله حرف نیست، این مقوله اعتقاد است و عمل، از یادمون نره. مقوله اعتقاد و عمل، اعتقاد باطنی و عمل جوارحی که انسان در عملش درست نگاه بکنه به امیر المؤمنین، شاخصش امیر المؤمنین باش. نمیگم میتونم مثل او باشه ها، این ادعا که خیلی حرف بزرگی از حرف دهان هر کسی نیست، حرف دهان هیچ کس نیست که کسی بتوند مثل علی باش، لکن الگو رو بعد از اونجا گرفت، دنبال امیر المؤمنین علیه السلام در عمل، حالا هر اندازه میسر شد، هر اندازه توانستیم به راه بیفتیم که این راه راه نجات است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.